قافله حیران به حرم بازگشت. هیچ کس نتوانست حدس بزند نو عروس آن حرم سیاه بخت چه کسی خواهد بود. انتظار طولی نکشید. قافله خداوندگار برای پرهیز از حس کنجکاوی مردم بی خبر و نیمه شبان زودتر از موعود به شهر درآمد و اهل حرم با شنیدن صدای کوبه در بالا زابراه شدند. مرسوم نبود که از آن در کسی نیمه شب وارد خانه شود. زنها با وحشت و دلهوره اوجی کنیزک چالاک را از خواب سنگینش بیدار کردند که پشت در برود و خبر بیاورد، تا اگر مغولی، راهزنی، حرامی زنجیر گسیختهی پشت در است، فرصت فرار از دست نرود. زنها نتوانستند شگفتی خود را از دیدن لطیف خاتون و دو دخترش بالای پله های هشتی پنهان کنند. اما تازه واردها برعکس اصلاً از تعجب اینها شرمنده یا ناراحت نشدند و چنان با اطمینان و سرحال از پله‌ها پایین رفتند که پنداری خانه خودشان است. لطیفه خاتون تون تون و خودمانی توضیح داد که چرا دیر آمدند. نمی‌دانست که چهره‌های متعجب و پر از سؤال زنها از این روست که اصلاً آنها اینجا چه می‌کنند، نه اینکه چرا دیر آمدند. کرامانا آهسته به بقیه گفت: احتمالاً خداوندگار اینها را به پاس مهمان نوازی چند ماهیشان برای شرکت در جشن عقد همراه آورده است. دختر کوچکتر هنوز پایش به پله آخر نرسیده، به اولین نفر که برخورد گفت: خیلی خوابم می آید. جای ما کجاست؟ کجا باید بخوابیم؟ همه هاج و واج یکدیگر را نگریستند. اما خاطره میهمان نوازی صمیمانه هفته پیش آنها همه را جمع و جور کرد و عاقبت قرار شد موقتاً دخترها در اتاق کیمیا خاتون بخوابند و مادرشان در اتاق مامی که تنها کسی بود که در حرم اتاق اختصاصی داشت. گوشه که اقامتگاه خداوندگار و کرا خاتون بود پیشنهاد نشد و شاید عمدن تا بلکه خلوتی برای زن و شوی فراخ کشیده دست دهد. صبح روز بعد هیچ کس نمی دانست با تازه واردها چه باید بکند. خوشبختانه خودشان هیچ مشکلی نداشتند و انگار 100 سال بود ساکن آن خانه‌اند. به چشم برهم زدنی همه جا را یاد گرفتند و جا افتادند. سر سفره صبحانه مامی با طنز گفت: حضرت خداوندگار هفته پیش مژده نزول اجلال شما را نداده بودند. لطیفه خاتون که به زحمت معنی حرف او را فهمیده بود، چند بار پلکایش را برهم زد و گفت: چرا داده بودند؟ شاید شما نشنیدید. چند نفر آهسته خندیدند. کرامانا پرسید: چطور؟ هدیه خاتون کوچک که 7-8 سال بیشتر نداشت، توی حرف مادرش پرید و گفت: گفتند که عروسی است. چرای بزرگ گفت: خوب. و تا مادرش خواست بد و بیراهی نثار دختر پرحرف و فضولش کند، کار از کار گذشته بود. دختر در حالی که با سر به خواهر چاق و چله و سرخ و سفیدش فاطمه خاتون اشاره می کرد، با عجله گفت: همین دیگر. ما هم حالا عروس را آورده ایم. و لبخندی پر از افتخار زد که با دندانهای شیری ریخته چهره‌ای بی اندازه دوست داشتنی و مضحک پیدا کرد. سکوتی سنگین برقرار شد. همه ابتدا به یکدیگر و سپس به سفره خیره شدند. فقط کرای بزرگ به روی خود نیاورد و با تحقیر پرسید که کی باشند؟ باز تا مادر من و من کند دختر بچه گفت خواهرم دیگر اینهاش و با انگشت به فاطمه خاتون در آن سمت سفره اشاره کرد که 10 ساله می نمود و دیگر رنگ گل انار شده بود. حیرت مثل تندبادی فضای اتاق را در خود پیچاند. نه از کم سن و سالی عروس که از انتخاب. کرامانا با 2 دست زد توی سرش و بلند شد تا از اتاق بیرون بزند که هنوز به چارچوب در نرسیده مثل کیسه آرد پاره ولو شد. همه به سمتش دویدند. و این فرصتی بود برای مادر عروس تا چند نیشگون آبدار از پهلوی دخترش بگیرد. بعد هم مجبور شد با 10 دهانش را بفشرد تا محله را با جیغهایش روی سرش نگذارد. زن بیچاره مستأصل شده بود. کاش اصلاً هدیه خاتون را همانجا در ده پیش اقوام گذاشته بودند. همه چیز را به هم ریخت. قرار شده بود حضرت خداوندگار عروس را شخصاً به مادر بزرگ و دایه داماد معرفی کند. زن از اول به مردش گفته بود که این وصلت وصلت مناسبی نیست. اما مرد گفته بود زنها نباید در این کار دخالت کنند. مرد فلک زده چنان ذوق زده شده بود که به هیچ کس اجازه لبتر کردن نمیداد. در طول 3 ماه اقامت مولانا در خانه آنها، پسر بزرگ خداوندگار به آنجا آمد و شد داشت. اما تنها حدیثی که به فکر هیچ کس خطور نکرد، پیشنهاد این وصلت بود. البته برای آنها افتخاری از این بزرگتر نمیشد. ولی او شم مادرانه اش بیدار بود و می دانست که این تصمیم عجولانه است و باید تأمل می کردند. پسر چنان مرد عالی مقامی هرگز به زندگی برای همیشه با 1 دختر بچه روستایی تن نمی داد. می دانست که این هوس زودگذری است که حاصل مراوده فشرده است. وصلت اگر سر می گرفت هم عاقبت نداشت. مردش اما همیشه از بلاهت و سادگی او می نالید و گوشی بدهکار نداشت. حالا هم سر از پا نمی شناخت و گفته بود سرقفلی مغازه راسته طلافروشان را پشت قباله دخترش خواهد انداخت. ولیکن خداوندگار از این کار به شدت منعش کرده بود. حرم متشنج بود. میهمانان ناخوانده را بر سفره نیمه تمام صبحانه تنها گذاشته بودند. سفره مانده بود و کیمیا خاتون رعنا و زیبا که اشرافیت از سر رویش میبارید و دختر خوانده خداوندگار بود. و با مهارت حیرتش را می پوشاند تا میهمانان را از وضعی که گرفتارش شده بودند نجات دهد. دختر کوچکتر به او چسبیده بود و مرتب با تزیینات لباس و سربندش ور می رفت. توی خانه خودشان هم همین طور او را کلافه کرده بود. اما او تصمیم داشت با آنها مهربانی کند. چون می دانست به زودی با نیش زبان مامی و بدرفتاری ها و بی اعتنائی های کرامانا چه بر سرشان خواهد آمد. حیات ساکت بود و فعالیت روزمره حرم متوقف. بهت همه را فلج کرده بود. برخلاف نگرانی های مادر عروس، از افشای بیموقع نام عروس، وقتی خداوندگار حوالی ظهر به حرم آمد و از ما وقع آگاهش کردم، نه تنها ناراحت نشد، شاید از این که می دید موضوعی که روش طرح آن چندی بود فکرش را مشغول کرده بود، حال دیگر مطرح شده و واکنش‌های حاد و قابل پیش‌بینی کرای بزرگ و دایه همراه با بیهوش شدن‌ها و خودزنی‌ها که او از آنها هراس و نفرت داشت فروکش کرده است. با سبکباری نسبت به دهان کوچک و عجول هدیه خاتون احساس قدرشناسی نیز کرد و از همان موقع مهر دختر بچه سخت به دلش نشست. بعد هم همانطور که از مهارتش انتظار می رفت، بدون آنکه مستقیم به چشم کسی بنگرد یا فرصت اعتراض بدهد، فقط گفت: همه می دانید که فاطمه خاتون هنوز کم سن است و آمادگی نکاح ندارد، اما به خواسته والدین عروس و خود داماد فعلا صیغه عقد جاری می شود و زفاف به یاری خدا در زمان خود انجام خواهد شد. شنبه قبل از ظهر ساعت سعد است. مقدمات فراهم شود تا مراسم مختصری داشته باشیم. مفصل ترش هم اگر زنده باشم به موقع خود. و سلام. و قبل از دادن فرصت برای وقوع هر حادثه نامطلوب روی پاشنه چرخید و در میان هلالی پلکان گوشه ناپدید شد. از شنبه یک نفر دیگر به اعضای حرم اضافه شده بود. یک تازه عروس 10 ساله روستازاده و اقامتش نیز در حرم به ازدیاد تردد داماد مشتاق یعنی بهاءالدین انجامید، که اصلاً با به طبع حرم نشینان خداوندگار نبود. بهاءالدین هر قدر در محضر پدر مؤدب و گوش به فرمان و رام بود، در حرم به ناسازگاری و بددهنی و زورگویی اشتهار داشت و برعکس برادرش علاءالدین که عزیز دل و نازنین همه بود و ورودش به حرم همیشه با خوشامدگویی مشتاقانه استقبال می شد. از برابر بهاءالدین همه فرار می کردن. وای به روز کسی که پرش به پر او گیر می کرد. حتی مامی پیر که خودش در بدخلقی شهره آفاق بود، از دست او به سطوح آمده بود و بارها شکایتش را به پدر برده بود. اما از آنجا که او در حضور پدر همیشه مؤدب و صالح و مطیع بود، خداوندگار مشکلات را از چشم زنان می دید و ابداً دل سرزنش او را نداشت. به خصوص این روزها که ندیم حضور و محرم راز و خادم خلوت و پیک مخصوص پدر بود و همین بس که توریزی هم او را پسندیده بود و دایم در وصف او می گفت. پس دیگر جایی برای شکایت و گله‌گذاری های ضعیفه های حرم نشین باقی نمی ماند. در عین حال هرچه وجود و معاونت پسر بزرگ برای پدر و حال و هوا و عوالمش بیشتر لازم و غیر قابل اجتناب می شد، کار پسر کوچکتر که از برادرش رشیدتر، برازندتر و عالمتر نیز بود، بیشتر گره می خورد. گناه او درک نکردن اتفاقی بود که اخیراً برای پدر محبوب و عظیم الشأنش رخ داده بود. او که از شیر خارگی در حاله غرور نوه سلطان الواعظین بلخ بودن بزرگ شده بود، در سراسر جوانی کمر بر این اهتمام بسته بود که فرزندی خلف برای مولانا جلال الدین رومی و نوه‌ای شایسته برای پدر بزرگ نام‌آور خود باشد و در حصول این هدف راهی نمی شناخت جز تحصیل هرچه بیشتر علم مدرسه و غور و سلوک در میان کتاب و دفتر و بحث و فحص با طالب علمان و مطالعه شبان روزی. بر اثر همین و تلاش بیوقفه بود که پدرش به او لقب سلطان المدرسین داده بود. همراه با نگینی بزرگ از یاقوت بدخشان که یادگار پدرش سلطان العلماء بود. از همان نوجوانی نیز در مدرسه توفیق چشمگیری در تدریس همه علوم الهی کسب کرده بود و باعث اعجاب همگان و جذب طلاب زیادی به مدرسه شده بود و مغرور از موفقیت در راه علم که راه آبا و اجدادیش بود، به رغم جوانی هر روز عیان‌تر قالب فقیهی متعصب و واعظی متعز به خود گرفت، تا حدی که گاه میان دوستان و خانواده از تندروی و مقدس معابی افراطی او گله می شد. ولی سرمشقها و معلمین اول او پدر بزرگ و پدرش بودند که تا یادش می آمد اعتقاد و باوری بیچون و چرا به احکام و قوانین دین داشتند و هر گونه عدول از آن را گناهی کبیره می شمردند. این مرسوم 100 ساله خانواده آنها بود. مرسوم پدر بزرگش بود که از آن روزهای دور اسرار را در گوشش زمزمه می کرد. مرسوم این پدر محبوبش بود که رنجها برده بود تا راه پسرانش را برای دریافت و تحصیل همین باورها همراه کند. پس چگونه بود که ناگهان که به وضوح و با تأیید همگان مستعدتر، سخت کوشتر و به سنن خانوادگی پایبندتر بود، بی گناه چند ماه از شرف حضور در خدمت پدر محروم شده بود و آن یکی برادر محرم راز و مونس خلوت او بود. باید می فهمید. باید می دانست خطایش در کجا بوده است. اگر چنان که می گفتند، علت کدورت پدر نفرتی است که او از آغاز ماجرا و بی محابا نسبت به این پیرمرد اعلام کرده است، پس آنها را گریزی از این دوری نیست، چون این نفرت در او هر روز ریشه دارتر و عمیق‌تر می شود. دست کم بعد از شنیدن خبر رسوایی تازه‌ای که این روزها بر سر هر کوی و برزن جار می زدند و هر که را هنوز ذره‌ای غیرت نسبت به این خاندان در سر بود، دست به قبضه می کرد. به راستی حق این غریبه فقط مرگ بود. همه جوانمردان نیز می گفتند کیفر کسی که جرأت کرده است جلال الدین محمد رومی، روحانی عظیم الشأن شهر و خانواده او را چنین مضحکه و موضوع حجاب و هزلگویی یاوه درایان و اوباش راستهای بازار کرده است، مرگ است و بس. حال چگونه برادر بزرگ این همه را می‌بیند و دم بر نمی‌آورد، قابل فهم نیست. و چگونه پدر چشم بر همه چیز بسته است و هنوز از او انتظار دارد به جمع رسوای او و آفاقی به پیوندت، حیرت آور است. آخر او چگونه می تواند بیگانه ای را سلام گوید که حالا دیگر در حریم خانه آنها سکنا گزیده است و گفته می شود تا آنجا پیش رفته است که برای سنجش درجه تسلیم در مرید و میزان خلوص در طلب مراد روزی از مولانا زنی را از حرم او آرزو کرده است و حتی او را روانه محله جهودان کرده است تا سبوی شراب برایش بردوش کشد. اگر ملاحظه پدر نبود، شاگردانش با نیم اشاره او در دم استخوان‌های مردک اقوالی را توتیا می کردند. این همه بی‌آبرویی و رسوایی آیا بهای گرانی نبود برای تعلیماتی که یک دیوانه ادعا می کرد؟ چگونه می شد دید و دم بر نیاورد که از خانه و مدرسه‌ای که همواره صوت قرآن و صدای بحث و تفسیر و دعا و نیایش بیوقفه به آسمان می رفت، یک سر نوای چنگ و چغانه و دف و نی برخیزد و شبستان مدرسه‌اش سماع خانه‌ای شده باشد که دمادم از قوالان و مطربان سراسر ارض روم پر و خالی شود؟ او چگونه می توانست ببیند که پدرش دستار از سر باز کرده است، عبا و قبا به دور افکنده است و تنها با پیراهنی گریبان چاک در صحن شبستان چندان به رقص و چرخ می ایستد تا همچون خمزدگان کوی جهودان از پا می افتد؟ رسوایی های دیگری نیز بر سر زبان ها بود که او حتی از یاد کرده آنها هم با صدای بلند استغفار می کرد و هرگز دل آن را نداشت که خود شاهد عینی چنان احوالی گناهآلود باشد. شاگردانش هر روز صبح هرچرا که در کوی و بازار بر سر زبانها بود برایش واگویه می کردن. و او با آنکه گاه گونه‌هایش مثل آتش می‌گداخت دم برآوردن نمی‌توانست. به راست و دروغ حرف‌ها هم نمی‌اندیشید. فقط روزی صد دور تسبیح می‌چرخاند در لعن شیطان و دست پروردگانش که بر دل پدرش راه جسته بودند. پدرش را نیز نمی‌توانست ببخشد که با همه التماس و زاری او نه تنها دیگر هرگز پا به مجالس درس مدرسه و قرائت خانه نگذاشت، بلکه به صراحت و در حضور همگان درس و مدرسه ای را که پدر بزرگش با خون دل پرداخته بود سخت به سخره می گرفت و خود به سان مکتبی 7 ساله‌ای سر بر پای پیری حلوا فروش داشت و از هیجان افاضات نامفهوم او فریادهای شوق سر می داد. بساط روحانی بها ولد بلخی و شیخ ترمذی و جلال الدین مولانا در قونیه ناگهان جای خود را به مجلس کیف و عیش شمس الدین محمد تبریزی پشمین پوش لولی صفت داده بود و شگفت‌آور می‌نمود که تعداد مریدان پدرش نیز روزافزون شده بود و از هر صنف و طبقه‌ای اعم از اعیان طراز اول مثل صاحب پروانه تا کسبه و تجار و فتیان و سربداران قونیه در میانشان دیده می‌شد. می گفتند وقتی بزرگان قوم شیخ جلال الدین را به سبب کثرت شمار عوام و محترفه پیرامونش نکوهیده بودند، فریاد کرده بود که ای قرخواهرها، مگر شیخ ما منصور خود حلاج نبود؟ وقتی پدرش که روزی در ادب شهره آفاق بود، ریش سفیدان دوستدار و دلسوز خود را ناسزا می گفت و قرخواهر می خواند، او را چه زهره سؤال می ماند؟ گاه دلش می خواست روزی در یکی از مجالس آنها برای رفع کنجکاوی هم که شده است شرکت کند، اما هم از روی شاگردانش خجالت می کشید و هم به آبروی مدرسه می اندیشید که تا همان لحظه نیز به اهتمام او حفظ شده بود. با این همه بسیاری از نذورات و اوقاف از مدرسه برداشته شده بود. او و شاگردانش تقریباً بیخرج مانده بودند و اگر فتوای تکفیر هنوز صادر نشده بود شاید به احترام پدر بزرگش بود و همچنین دوستان فراوان پدرش و همت خودش در ادامه و ارائه تمام و کمال دروس فقهی مدرسه و تا حدودی هم صبر و حمایت و امیدواری بزرگان به بهبود حال پدرش. وگرنه هر یک از صحنه‌هایی که آن روزها پیش آمده بود و نقل محافل بود، اگر نه چوبه دار، دست کم چوب تکفیر را برای پدر سودا زده‌اش به ثبت رسانده بود. پس او را نیز چاره‌ای جز صبر و توکل به رحمت و توجه حق باقی نمی‌ماند.